توجه نکردن این تیر اساسیش به هدف نخورده، روزه رو گرفته اما برای این چی گرفته بوده روزه رو؟ برای اینکه مردم بفهمه. بنابراین اون حالت انقلابی دیگه تبدیل شده به یک روش خشونت عادی. یه وقتی هست که خشونت سیاسیه، رنگ سیاسیه، مثل مثالهایی که خدمت دوستان عرض کرد. یه وقتی دیگه حالت خیلی تندهادتر داره، اونجا دیگه ما میگیم که جنگه دیگه، به صورت کامل و تمام عیار برخورد فیزیکی بین دو گروه صورت گرفت. البته در جهان امروز همه دولت‌ها اومدن گفتن که جنگ یک چیزی است که در انحصار حکومت، در انحصار دولت، هیچ فردی، هیچ گروهی، هیچ دسته‌ای در هیچ کشور دنیا حق نداره که جنگ مسلحانه رو به عنوان سیاست خودش و روش خودش در کار و تحمیل عقاید انتخاب بکنه و اختیار بکنه. و حکومت‌ها معتقدن که وقتی جنگ در داخل جامعه صورت می‌گیره، این دلیل این است که این جامعه به بن‌بست رسیده، نظامش دچار شکست شده و حکومت در وظایف خودش دچار قصور شده و اهمال کرد. اگه جنگ داخلی باشه، طبیعی است که نشانه تجزیه، تضعیف داخلی حکومت و احتمال اینکه دولت تجزیه بشه هم زیاد. اگر جنگ در بین دو دولت باشه، اون وقت بحث باز تفاوت میکنه. گروه‌هایی که در داخل از اون نیروی خارجی حمایت میکنن و یا حمایت نمیکنن، اینجا اون بحث‌ها رو با ما ممکن است که به جلوه‌های متفاوت نشون بده. در رابطه با جنگ چند تا مطلب رو میشه خدمت دوستان عرض کرد که مربوط بشه به سیاست. جنگ، حالا اگر از تعریف اون کسانی که میگن جنگ سیاست نیست و یک چیز دیگری است، خارج از سیاست بگذاریم و قبول بکنیم که جنگ ادامه سیاست است. گاهی وقتا جنگ برخورد دو تا سیاست هست. فرض کنید که الان اعراب اسرائیل وقتی با هم برخورد میکنن، به یک تعبیری دو تا سیاست در مقابل هم قرار گرفته، با هم دیگه تعرض دارد. یه وقتی از جنگ ادامه یک سیاستی. هیتلر وقتی که میخواست که در جنگ دوم جهانی دنیا رو به طرف خواست خودش بکشونه، سیاستی بود که این اعمال میکرد، میگفت که من میخوام به این هدف برسم، راه خط مشی من، این خطی که دارم حرکت میکنم این است که یک بخشش از جنگ بگذرم. پس بنابراین این قسمت ادامه یک سیاست اساسی و نهایی بود. اما در برخورد دو سیاست، مثلا ما جنگ ایران و عراق رو در نظر بگیریم، در قسمت اولش خب ادامه یک سیاستی بوده، دولت عراق در طی یک سیاستی اومده جنگ رو شروع کرده برای اینکه به اهداف سیاسی خودش راه پیدا بکنه. منتها در حالت حاضر دیگه جنگ برخورد ادامه یک سیاست نیست، برخورد دو سیاست شد. ما هم برای خودمون خط مشی قائل شدیم، اهداف قائل شدیم، اهداف سیاسی. میگیم که الان دیگه این جنگی که ادامه بده که پیدا شده، این جنگ دیگه حالت نظامی صرف پیدا کرده و ما سیاستمون رو میذاریم برای بعد از اون مرحله‌ای که اون قسمت اول حل شد. در نتیجه حالت دو تا مطلب رو، یه وقتی هم هست حالت دو سیاست نیست، دو سیاست مدار با هم برخورد ندارن، دو تا نظام ارزشی میان با هم تعارض پیدا میکنن. وقتی دو نظام ارزشی نتونن با هم دیگه توافق بکنن، در نتیجه بینشون برخورد به وجود میاد، خشونت رو نسبت به هم دیگه اعمال میکنن. مثلا کسانی که به اسم کوکلس کلان در آمریکا معروفن، ضد سیاهن و کسان دیگه، اینا یه سیاستای نجات پرستانه دارن. در آفریقای جنوبی دو تا معیار ارزشی در مقابل هم قرار گرفته، میگه سفید برتره، سیاه پستره. سیاه میگه آقا سیاه و سفید برابرن، بنابراین دو تا معیار ارزشی میاد در داخل یک جامعه به همدیگه برخورد میکنه و ممکن است که مسائل رو به ترتیب خاصی به وجود بیاره. در روابط بین الملل هم شما این برخورد تشنج و خشونت رو ممکنه به صورت جنگ سرد ببینید. آمریکا و شوروی بعد از جنگ دوم جهانی رو در روی هم قرار میگیرن. وقتی دو نظام ارزشیشون با هم برخورد میکنه، در اینجا مطلب به صورت جنگ سرد، برخوردهای حتی خشونت‌آمیز بین دو نیرو که به مرحله جنگ ما نمیرسه. بگیره به بندهای در داخل آمریکا میشه یه در اسم کمونیست اعدام میکنن، زندان میکنن، از کار اخراج میکنن، چه کارهایی که صورت نمیگیره. به این ترتیب وقتی ما در مورد خشونت و جنگ بحث میکنیم، با توجه به اینکه اینها دو تا عنصر رو دارن، هم جنگ و هم خشونت، یکی مسئله قصد و هدف، یکی مسئله تشکیلات سازماندهی، اینها رو ما به عنوان یک عنصر سیاسی، یک وسیله سیاسی، یک ابزار سیاسی تلقی میکنیم و میگیم که هر خشونتی، هر جنگی در خدمت منافع یک گروهی هست، یک دسته‌ای هست، یک کشوری هست و طبق ساخت ارزشی اونها هم ممکن است که شما اون رو معنی بکنید. وقتی که به رژیم بعثی مراجعه بکنید، حرفاش معنی پیدا میکنه. وقتی که به رژیم مثلا صهیونی سپه مراجعه بکنید حرفاش معنی پیدا میکنه. وقتی که به رژیم اسلامی مراجعه بکنید حرفاش معنی. ولی اگر نفهمید ما این ساخت ارزشی چیه و در دیدگاه خودشون دنبال چی میگردن، اون تعارضاتی که حاصل سیاست هاشون هم هست ممکنه برای ما معنی و مفهوم مشخصی رو نداشته باشه. بحث دیگری که ما داریم در رابطه با ساخت ارزشی جوامع هست که هر جامعه یک نظام ارزشی داره. این نظام ارزشی رفتار افراد رو، رفتار متقابل افراد رو، تقسیم بندی مناسب اجتماعی رو و مسائل مختلف دیگر رو در داخل اون جامعه معنی میکنه، روشن میکنه و تشریح میکنه. در هر جامعه‌ای که مسئله ساخت ارزشی نباشه، یک ساخت ارزشی مشترک نباشه، شما مفهوم برخورد و خشونت رو و انقلاب رو نمیتونید به سادگی توجیه بکنید. وقتی مفهوم انقلاب برای ایجاد تغییر معنی پیدا میکنه که دو تا نظام، دو تا گروه، دو تا دسته با یک معیارهای ذهنی، با یک معیارهای اخلاقی، با یک معیارهای ایدئولوژیکی در مقابل همدیگه قرار بگیره، در اونجا ما به یک تقسیم بندی کلی میرسیم در رابطه با مفاهیم انقلاب و علت انقلابات. تقسیم بندی که در اینجا شده میگن که ما برای اینکه جامعه رو به وجود بیاریم خب بحث بکنیم چه چیزی باعث میشه جامعه به وجود بیاد. اون چیزی که باعث شده جامعه به وجود بیاد، همون چیز هم از عوامل اساسی از بین برنده جامعه است. وقتی که شما جامعه رو ساختی، انقلاب میکنی که اون نظام جامعه رو به هم بزنی. حالا ما بیان ببینیم که نظام جامعه رو چه چیزی، چه بنیادی، چه پایه‌ای تأسیس کرده، از همون طریق هم تحلیل بکنیم که انقلاب چرا صورت گرفت. به طور کلی دو تا نظر هست. یکی این که جامعه از راه زور تشکیل میشه، انسجام پیدا میکنه، منسجم میشه، بر جای خودش میسته. نظر دوم این است که ما ارزش‌های مشترکی رو در داخل جامعه میبینیم. این ارزش‌های مشترک افراد رو در کنار هم نگه میدارن، باعث میشه جامعه تشکل پیدا کنه، منسجم بشه و همگون بشه. بحث اولی که بحث انسجام جامعه از طریق زور هست، تا حدود زیادی بین نظریات چپی ها و کسانی مثل هابس و اینها در غرب بوده. البته تا حد زیادی هم ما ممکن است که در پاره از مسائل در زندگی روزمره هم به این بحث روز برسیم، به این زور برسیم و ببینیم که وجود داره. خود جامعه اگر تجسم بکنیم به عنوان یک پدیده سیاسی، به هر حال یک شکلی است، یک ترتیبی است، یک طبقه بندی است که عده‌ای از افراد رو در درون خودش جمع کرده، مناسبی رو، اختیاراتی رو، ارتباطاتی رو و مناسباتی رو بین اینها برقرار کرده. خب حالا چگونه این مناسبات برقرار شده؟ شاه درست شده، وزیر درست شده، نمی‌دونم مادر درست میشه، پدر درست میشه، همین روابطی که همه با هم دارن. خب من الان اینجا خدمت شما هستم، در پشت این میز نشستم یه صحبت میکنم. وقتی که رفتم منزل، خب همین فرد هستم الان اینجا که نشستم، هیچ تغییری نکردم. اونجا وقتی با پسرم صحبت میکنم، بلافاصله این صحبتایی که اینجا داشتم به صورت 100% تغییر کرد. وقتی که در مقابل مادرم قرار میگیرم، یک رفتاری رو از خودم نشون میدم. وقتی که در مقابل دخترم قرار میگیرم، یک رابطه‌ای. وقتی که در مقابل دشمنم قرار میگیرم، یک واکنشی رو از خودم نشون میده. این نقش های متفاوتی که در داخل جامعه هست، این مناسباتی که بین افراد هست، به هر حال هر کدومشون بر یک بنیادی اومد. افراد مثل هارس معتقدن که در جامعه یک سری نیازهایی وجود داره. افراد جامعه نیازهایی وجود دارن. این نیازها از طریق منابع موجود در جامعه رفع میشه. منابع موجود در جامعه محدوده. نیازهای افراد نامحدوده. وقتی که نیازهای افراد در مقابل منابع جامعه قرار میگیره، تعارض پیدا میکنه و همه نمیتونن تصاحب بکنن. وقتی که نمیتونن تصاحب بکنن، در نتیجه جنگ و دعوا بلند میشه. برای رفع جنگ و دعوا باید مسئله رو فیصله داد. این است که میایم میگیم برای مصلحت کلیتر، امنیت کلیتر، برای اینکه همتون بمونید در داخل جامعه، توافق بکنید فعلا همینجوری تقسیم بشه این منابع. این منابع وقتی تقسیم شد، دیگه جنگ و دعوا از بین میره. این اساس نظریه هابس هست برای اینکه یک جامعه شکل بگیره و به وجود بیاد. خب در اینجا بحث قسمت اول که منابع داخل جامعه محدود است، این یک بحث خب درستی است. ولی اینکه وقتی شما جامعه رو تشکیل دادی، توافق کردی، دیگه دعوا و اختلاف نیست، جنگ و نظام نیست، خشونت نیست، این بحث مناسبی نیست. به هر حال ما در طول تاریخ می‌بینیم که همواره این اشکالات وجود داشت. در بحثی هم که به مارکسیست ها میکنن، انتقادی که به کمونیست ها میکنن همینه. یعنی آقا شما یک زمانی میرسید که میگید آقا جامعه برابری و نمیدن وفور نعمت، آیا این امکان داره شما وفور نعمت رو؟ در اون زمان خب جمعیت کره زمین ممکنه چندین میلیون نفر شده باشه. آیا همه اینا رو شما میتونید ببرید در لبنان نگه دارید، در دریای مدیترانه نگه دارید؟ خب یه عده بعد در کنار کویر زندگی کنن، یه عده بعد دارن در کوه زندگی کنن، یه عده هم برن در دشت زندگی کنن. خب حالا اومدیم همه گفتن که ما میخوایم بریم در دشت زندگی کنیم، شما منابع ندارید، شما بخواید همه امکانات رو به طور تساوی بین افراد تقسیم کنید، امکان پذیر نیست، اصلا مقدور نیست. نه تنها تکنولوژی بشری نمیتونه این جواب رو بده، بلکه امکانات موجود در طبیعت اختزا نمیکنه افراد در حالت برابر باشه. پس بنابراین این که به صورت کامل برابری به وجود بیاد امکان پذیر نیست و این از مشکلاتی است که به هر حال در مسئله عدالت اجتماعی و بحث تساوی اجتماعی و این امور وجود داره که باید از طریق معیارهای دیگه‌ای باهاش برخورد. به هر تقدیر نظریه هابس و افرادی مثل مارکس و اینا این است که ما در داخل جامعه وقتی که تعارضات زیاد شد، شما باید بیاید این تعارض رو کم بکنید، امنیت رو در داخل جامعه به وجود بیارید. امنیت هم به این طریق به وجود میاد که افراد ضعیف بشن، دولت قوی بشه. دولت که قوی شد دیگه اجازه خشونت رو در داخل جامعه نمیده، انقلاب هم صورت نمیگیره. اما این نظر به هر حال طبق این عرضی که خدمت دوستان داشتیم به هر حال درست نیست و اشکال داره و دلش هم همین بررسی تاریخی است که وجود داره. افرادی مثل مارکس در توجیه اینکه جامعه بر اساس زور به وجود میاد از طریق اعمال زور، میگن که عده‌ای از افراد جامعه به کمک ثروت خودشون میان بر دیگران مسلط میشن و وقتی مسلط شدن روابطی رو در داخل جامعه به وجود میارن، با اون زور و ثروت خودشون میگن این باید باشه، جامعه رو به این ترتیب نگه میدارن. منتها جامعه همیشه در این حالت تحمل نمیکنه، یک زمان شورش میکنه، تحول پیدا میکنه، انقلاب میشه. انقلاب که شد میذارن تمام این تشکیلات به هم میریزه، از نوع یک مناسبات دیگه، روابط دیگه و تشکیلات دیگه رو به وجود میاره. این نظری است که اینها دارن. البته طرفدارای مارکس سعی کردن که مسئله رو یه مقدار توجیه بکنن تا حد زیادی بتونن حلش بکنن، چون همه برنامه‌های انقلابات و اینها در اثر مسئله اقتصاد نبوده، روی این اثر دچار اشکال شدن. مثلا گفتن مالکیت موجب کمبود مصنوعی در داخل جامعه است. کمبود مصنوعی از امور که در همه جنبه‌ها به وجود میاد باعث میشه که دولت رو و مردم رو وادار بکنه که از زور، از قدرت استفاده بکنن و از این قدرت برای تقسیم کار اجتماعی بهره ببرن. و تقسیم کار اجتماعی وقتی بر اساس زور شد، مبنای منطقی و عقلانی نداشت، بنابراین برای این مردم قابل پذیرش نیست. چون قابل پذیرش نیست، اینجا هست که به هر حال اشکال به وجود میاد و برخورد و درگیری وجود و برای اونا ماش رو برد که یکی از جامعه شناسان معروف هست از همین نظریه نومارکسیستا استفاده کرده. این نظری که ارائه شده میاد میگه که تقسیم کار در جامعه معمولا جنبه اعلایی و عقلانی نداره، پس باید زور رو به کار برد، منتها زور رو همه کس نباید به کار بزنه، زور رو باید در انحصار دولت بذاره. دولت یعنی کسی که انحصار مشروع زور رو در اختیار داره و میتونه ازش استفاده بکنه. مهمترین بچه مشخصه یک جامعه سیاسی از نظر مارکس وبر این است که بیاد یک نهادهایی رو، یک سازمانهایی رو، یک سیستمی رو ایجاد بکنه که وظیفش استفاده از زور باشه برای حفظ و بقای تقسیم کار اجتماعی، تقسیم مناسب اجتماعی. و به همین دلیل میزان خشونت رو در داخل جامعه کنترل بکنه. شناخته شده ترین این نهادها رو هم به عنوان دولت یاد کرده. وبر معتقد بود که اگر نهاد اجتماعی نمیتونست از این زور استفاده مشروعی ببره، وجود دولت هم مفهوم نداشت، بنابراین یک نوع آنارشیزمی رو ما در داخل جامعه میبینیم. پس اگر میخواییم آنارشیزم نباشه، ناامنی نباشه، باید دولت باشه. و این دولت یک جامعه هست که سعی میکنه از این زور در یک سرزمین معینی به طور خاص و مخصوصی استفاده بکنه. و این مطلب اساسی بوده که اینها سعی کردن در رابطه با مطالب مربوط به نظام و انسجام اجتماعی از طریق اعمال زور بگن. به طور طبیعی در اینجا شما وقتی که با زور به جامعه رو حفظ کردید، با زور هم میتونید به هم بزنید. یعنی انقلاب که میخواید بکنید باید شیوه زور رو اتخاذ بکنید و باهاش برخورد بکنید. نظر دومی که هست در رابطه با مسئله انقلاب، که انقلاب چگونه صورت میگیره، بحث میکنن در مورد اینکه نظام اجتماعی، نظام اجتماعی بشر بر اساس ارزش‌های مشترکی است که مورد توافق جامعه است. و به طور کلی نظام اجتماعی انسان‌ها یک نظام اخلاقی است، یک جامعه اخلاقی است، بر بنیادهای اخلاقی ساخته شده. ارزش‌ها کمک می‌کنند به انسان‌ها که درباره درست و نادرست اتخاذ تصمیم بکنند و خوب و بد رو تشخیص بدن، زشت و زیبا رو در بین خودشون مشخص بکنن و وضع موجود جامعه رو براشون مقبول و مشروع بیفته. اگر تقسیم کاری هست، اگر تقسیم مناسبی هست، اگر تقسیم منافع و فواید هست، اینا برای افراد تا حد زیادی مورد قبول واقع بشه. مارکسیستا این نظر رو به یک تعبیر خفیف‌تر میپذیرن. اونطور میگن که در هر نظام اجتماعی که شما نگاه بکنید، طبقه ای که قدرت مادی رو در اختیار داره، عوامل تولید معنوی رو هم در اختیار داره و در هر دوره خاصی اعتقادات که در جامعه هست، ارزشایی که در جامعه هست، این ارزش ها منطبق هست با نظریات طبقه حاکم. چون خب عده زیادی از جامعه شناسان و فلاسفه سیاسی با این قضیه برخورد کردن. مثلا پارسونز یکی از جامعه شناسان معروف سیاسی هست که میاد با این مطلب برخورد میکنه و مسئله رو رد میکنه. میگه جامعه به وجود نمیاد مگر اینکه افراد بالغش، اونهایی که دارای قدرت تعقل هستن، قدرت تفکر هستن، یک سری اصولی رو، ارزشهایی رو بپذیرن و بر اساس اون اصول و ارزشها تقسیم کار بکنن. در داخل جامعه تقسیم کار و مناسب بشه و تقسیم کار برای اینا مفهوم باشه و قابل درک باشه. جامعه که دارای سازمان سیاسی و استحکام هست، نوعی جامعه اخلاقی است. بر اساس معیار خود افراد میخوان این جامعه حفظ بشه و بر جای بمونه و افرادی که در اینجا هستن بر معیارهای فرهنگی، بر معیارهای دینی، مذهبی و چیزهای دیگر متکی شدن و سعی میکنن خودشون رو حفظ کنن. از اینجا خودش یه سوالی رو مطرح میکنه، میگه خب اگر ما پذیرفتیم که افراد رو مذهب، اخلاق و غیره به هم میچسبونه و ربطی به زور نداره و دولت نداره و طبقه مشخص نداره، پس چطور هست که دولت هست و دولت هم زور داره و از زورش استفاده میکنه؟ اینجا جواب میده که ارزش‌ها یک سری الگوهای اجتماعی هستن که توسط عده‌ای از افراد جامعه مورد پذیرش قرار میگیرن. حالا یه دسته بیشتر قبول میکنن، یه دسته کمتر، یه عده‌ای هستن که نمیپذیرن مطالب رو. اون دسته ای که نمیپذیرن ممکن است که ایجاد اختشاش بکنن و روابط داخل جامعه رو به هم بزنن. پس ما چه باید بکنیم؟ باید بیاییم از این زورمون برای اون افرادی که خاطی هستن استفاده بکنیم. این زور برای اونها هست، ولی در مجموع در کلیت جامعه اکثریت مردم وقتی که یک چیزی رو پذیرفتن سعی میکنن که حفظش بکنن. معدودی هم از افراد هستن که این رفتار رو و ارزش‌ها رو قبول ندارن و دولت ناچار است برای حفاظت از ارزش‌ها از این زور استفاده بکنه و برخورد بکنه. البته در بررسی‌هایی که شده در مورد این ارزش‌ها، هر کسی یه بخشی از این کار رو مورد مطالعه قرار داده و سعی کرده مورد تفسیر قرار داده. یه دو گفتن خب بیاییم به این برسیم که چگونه فرد، یک فردی در داخل جامعه میتونه خودش رو با دیگران هماهنگ بکنه، منطبق بکنه، با اونها همگونی و توافق داشته باشه. این علتش چی هست؟ یه دو دیگه اومدن به این مطلب پرداختن که چه روش‌هایی، چه شیوه‌هایی در داخل جامعه هست که سبب میشه در اون جامعه اشتراک ارزش به وجود بیاد و اشتراک ارزش روابط افراد رو با همدیگه مورد تنظیم قرار بده. عده‌ای هم معتقدن که انگیزه های آگاهانه مشترک افراد هست که تا حدود زیادی سبب میشه جامعه به صورت استوار و دقیق و عمیق بمونه. اما این بحث یه مقداری تا حدود زیادی مشکل هست. ما نمیتونیم بگیم انگیزه های همه افراد آگاهانه است و همچنین مشترکه، چون وقتی که به روابط درونی افراد مراجعه بکنیم همه افراد با هم دیگه اختلاف دارن، انگیزه های مختلف دارن و خواست‌های ناهمگون دارن و این دلیلی نمیشه برای اینکه ما افراد جامعه رو با یک معیارهای اساسی برای کار در نظر بگیریم. این سوالی که شده بوده تقریبا سعی کردن که رد بکنن. بحث کلی که در مطلب ارزش‌ها شده، میگن که ارزش‌ها درونی نیست بیشتر. نظری نظریات دانشمندان آمریکایی در این محور استواره. میگن ارزش‌ها بیشتر روی توافق هست. افراد اومدن توافق کردن. چرا که اگر انگیزه ها درونی بود، مشترک بود، مشابه بود، در این صورت باید همه افراد خواستای احسان داشتن، همه افراد رفتار مشابه داشتن، همه افراد میخواستن که به مطالب به طریق مشابه برسن و حرکت بکنن. در نتیجه به خاطر اینکه ما تعدد رفتارها رو میبینیم، این دلیل این است که انگیزه اینها هم مشابه نیست و مشکل اساسی در رابطه با تربیت اون وقت پیدا میشد. شما اگر میخواستید جامعه رو اجازه ندید انقلاب بکنه، باید همه افراد رو به یک سبت تربیت میشد و اینم که طبیعی مقدور نیست و امکان ندارد. مسئله اساسی دیگری که در اینجا مطرح کردن اینها این است که در رابطه با تقسیم کار اجتماعی، در واقع فلسفه کار این است که شما همکاری رو بین افرادی به وجود بیارید که مختلف هستند، مختلف الفکر هستند، و این همکاری به کمک قراردادهایی که رفتار اینها رو در داخل جامعه منظم بود. شما کارگر دارید، کارفرما دارید. اگر این کارگر و کارفرما کارگر رو رها بکنید، میگید خب من کم کار کنم بیشتر بگیرم. کارفرما رو رها کنید، میگه بیشتر کار بکنه کمتر حقوق بگیره. این خواستای درونی دو فرد هست که در مقابل هم قرار میگیره. پس انگیزه درونی نیست. اینا میان توافق میکنن برای اینکه سر این بیکلاه نمونه. سر اونم بیکلاه نمونه. میگه آقا من 8 ساعت کار میکنه، بعد شما بندان 50 تومن بدید. اونم میگه تو 8 ساعت کار کن، من 50 تومن به تو حقوق میدم. دیگه کاری نداره این شب خوابیده، صبح بیدار شده، نمیدونم وقت کار داره چه فکری میکنه، چه انگیزه هایی داره و اصلا خیال قتل اون آقا رو داره و میخواد سر به تن مثلا کارفرماش باشه یا نباشه. روی این نقطه توجه اساسی نداره. بنابراین در نقطه مربوط به نظام ارزشی، نظام اجتماع مربوط به این قسمت دوم، بحثی که مطرح شده این که افراد از درون به یک نظام ارزشی معتقد نباید باشن. 100% لازم نیست که شما مردم رو مقید بکنید به یک مطلب، تابع بشن، دارای چارچوب بشن و بخوان اونطوری حرکت. این امکان پذیر نیست. بلکه در روابط بیرونی خودشون، در روابط فردی خودشون بیان مسائل رو تحت یک چارچوب و یک مقررات حالا ارزشی که جامعه پذیرفته قرار بدن. در مسائل اسلامی هم تا حدود این هست. خب زیاد ما کاری نداریم که افراد در زندگی خصوصیشون حالا در تنهایی و خلوتشون چیکار میکنن. مهم این است که وقتی میاد بیرون و رفتاری که در جامعه داره و در بین افراد داره در یک حدودی مورد رعایت قرار بگیره. اون کسی هم که حاکم هست و مأمور حاکم هست موظفه که در بیرون اجتماع این رو کنترل بکنه. حالا در درون رفت توی زیرزمین خودش هر کاری کرد، اون دیگه نباید زیاد دخالت کرد در مطلب، چون نمیشه به این مطلب هم زیاد رسیدید. و این از نکاتی است که باز غربی ها هم بهش رسیدن و تا حد زیادی روش توجه دارن. البته روی مسائل مربوط به معیارهای ارزشی، اون چیزهایی که جامعه رو به هم چفت و بستش رو میچسبونه، گفتن مذهب ممکنه که عامل اساسی باشه، افسانه های اسطوره‌ای و اجتماعی اینها میتونه عاملی برای انسجام مردم باشه، اعتقادات فرهنگی، اعتقادات نژادی، اعتقادات تاریخی و غیره میتونه تا حد زیادی کمک بکنه برای امور. البته در بعضی از جوامع الان مسئله جبر و زور در کنار ارزش‌ها قرار میگیره. جبر و زور برای این است در اون سیستم اولیه که جامعه رو به یک چارچوب نگه داره. نظام ارزشی هم برای این است که جامعه رو به یک سبک خاص نگهداری بکنه. خب هر دو اینها یک وظیفه اساسی رو دارن انجام میدن. منتها فرقی که این دو جامعه با هم دیگه داره این است که اون جامعه دوم در مواقع لزوم حالت بازدارندگی از قدرت هم ممکن است که استفاده بکنه. در قسمت اول در اون حکومتی که از طریق اعمال و زور برخورد میکنه، به طور طبیعی وقتی تقسیم کار میخواد صورت بگیره باید اعمال و زور باشه که فرضی رو بگن آقا تو باید اطاعت کنی، تو هم باید رئیس باشی. اما در مسئله ای که مربوط به معیارهای ارزشی است، در اونجا دیگه باید تربیت کرد افراد، رشد سیاسی افراد رو در نظر گرفت. شما میاد وقتی معیار ارزشی رو در داخل جامعه میخواهید حاکم میکنید، از اون بچگی که بچه داره به وجود میاد باید بهش یاد بدید که آقا وقتی داره زندگی میکنه به ترتیب 1-2-3 از کودکستان آمادگی فلان بهمان اینجور حرکت بکنش، سبک زندگی اینه. الان در غرب خب سعی میکنن بازی ها رو تقویت بکنن، برد و باخت رو تقویت کنن و اساس تفاوت های فردی رو تا حد زیادی بهش تاکید بکنن. بین آقا کسی که میبره حقش، کسی هم تو این بازه حقش، بس دعوا و درگیری نباید باشه. یا در بعضی از نظام ها که به هر حال سلطنتی هست میگن پسر بزرگ باید پادشاه باشه، پسر بزرگ باید پادشاه باشه، این یک چیز پذیرفته شده است، یه احتیاج به شما نداره، حالا این پسر صالح باشه فاسد باشه یا هر چیز دیگه باشه. و در مطالب دیگر هم طبیعی است که این مسائل ممکنه که وارد بشه. در کار خانواده ها هم شما میبینید یه فردی پسر بزرگ خانواده هست، از یک ابهتی به خاطر اون سیستمی که سیستم سیاسی که در داخل جامعه هست داره تبعیت میکنه. جامعه که بر اساس زور اداره میشه به طور طبیعی روابطش و بنیانهاش رو تا حد زیادی به اون سبت میبره. در اینجا ما مطلب رو سعی میکنیم خلاصه بکنیم تا حدودی که مطلب رو برسونه. پس بنیان جامعه بر دو اساس امکان پذیره. یکی این که نظریات وجود داره که از طریق زور شما میتونید نهادها و مناسبات و روابط رو در داخل جامعه شکل بدید، به وجود بیارید. شکل دیگر این است که معیارهای ارزشی رو به افراد بقبولانید، باور افراد بشه که اینجوری باید باشه. وقتی که این باور در داخل جامعه به وجود اومد به طور طبیعی این مسئله جا میفته و این نظام بر جای خودش میمونه. اما وقتی خلالی در این قضیه وجود میاد، چه در نظامی که بر اساس زور استوار شده، چه در نظامی که بر اساس معیارهای اجتماعی است، در اون قسمت اول مردم میگن که دیگه نباید اون حاکم زور داشته باشه، این رابطه موجود از بین بره، مناسبات موجود از بین بره، در این حالت طغیان و انقلاب میشه، برخورد به وجود میاد، میزنن زیربنای کار رو از بین میبرن. در نظامهایی که بر معیارهای ارزشی هست میان معیارهای ارزشی رو برخورد میکنن. به هر حال در هر دو حالت مسئله انقلاب تفاوت اساسی نخواهد داشت و انقلاب صورت میگیره. گفته شده که در حالت انقلاب برای بروز انقلاب دو علت اساسی وجود داره. یک علت مربوط میشه به نظام اجتماعی نامتعادل و یک علت برمیگرده به رفتار سیاسی رهبران یا رفتار رهبران سیاسی. ما وقتی که در داخل نظاممون یک مقداری عدم تعادل باشه و این عدم تعادل مفهوم شده باشه برای مردم و از مقبولیت افتاده باشه، شما ممکنه در جامعه شاهنشاهی ساسانی ببینید که تا طبقه کشاورز و طبقه نظامی و طبقه موبدان و طبقه شاه هست، مدت ها مردم این رو میپذیرن که باید باشه، اما از یک زمان این جرقه شروع میشه. وقتی که نهضت مزدکی شروع میشه معلوم میشه که یه حرکت های اومده که مردم این گنبد واروایی که برای باورشون زدن ترک برداشت، خراب شد. در انقلاب فرانسه هم شما که نگاه میکنید میخونید مثلا کتاب توکوویل رو، اون بحثش اینه، میگه دعوایی که در فرانسه بود این نبود که اختلاف اساسی وجود داشت بین طبقات. آمار میده، میگه وضع طبقات داخلی فرانسه به مراتب بهتر از وضع مثلا گروه های ضعیف در داخل انگلستان بود، اما در داخل انگلستان شورش نشد، اما در فرانسه شد با وجودی که وضع مردم بهتر بود. علتش رو این میدونه که در اینجا مردم به عدم هماهنگی در داخل نظام و فساد نظام پی بردن، آگاه شدن. خود این آگاهی بر این که یک اختلالی در نظام اجتماعی هست باعث شده که اینا بخوان تحول اجتماعی صورت بگیره و خواستن برای تحول اجتماعی زمینه شده برای انقلاب اساسی. یک سری عواملی رو عنوان میکنن به عنوان عامل شتابزا در رابطه با کار انقلاب. میگم که نیروهای مسلح یکی از مهمترین وسایل دولت ها هستن برای سرکوب هر انقلاب. دولت ها برای اینکه جلوگیری بکنن از مسئله انقلاب معمولا سعی میکنن از ارتش استفاده کنن، آخرین تیری که دارن این. حالا اگر روی قضیه ارتش کار بشه و با یک برنامه‌ریزی سیاسی منظم گروه های مخالف و انقلابی کار بکنن، انضباط ارتش رو هم بزنن، سازماندهیش رو تا حد زیادی بتونن مختل بکنن، ترکیب ارتش رو از نظر سلسله مراتب دچار اختلال بکنن، وفاداری افراد رو زیر سوال ببرن، سرباز رو، فرهنگ رو و کسان دیگر رو، در اینجا یک ضربه اساسی و چشمگیر به نیروی ضد انقلاب خورده و به نفع انقلابی ها حرکت شده. البته در رابطه با مسائل ضد انقلابی خب دولت ها یک سری رفتارهای ضد انقلابی هم دارن. رفتار ضد انقلابیشون جلوه انقلابی داره. مثلا در هر انقلابی وقتی که شورش مردم شروع میشه حکومت ها میان یه عده از عناصر ناراضی رو وارد حکومت میکنن. این عناصر ناراضی رو وقتی وارد حکومت کردن هم صدای اونها رو کم کردن، راضیش میکردن که مناصبی رو بگیرن، و هم از طرف دیگه در داخل صف انقلاب اختلاف ایجاد کردن و تا حدود زیادی جلوی انقلاب رو گرفتن. بنابراین خودش مجموعاً یک عمل ضد انقلابی هست که حکومت ها سعی میکنن به وجود بیارن، ولی غالبا هم موفق نشدن. اگر دولت مردی یا سیاست مدار یا حکومتی خیلی دقیق و ظریف و خوب عمل بکنه، میتونه از همین جریان جذب نیروهای مخالف و انقلابی در داخل خودش و استحاله اینها استفاده بکنه و انقلاب رو از بین ببره یا تبدیلش بکنه به یک رفرم اجتماعی. عامل دومی که هست در رابطه با عوامل شتابزده برای انقلاب، مسئله ایدئولوژی هست که اگر پیشل جامعه مقابل غلطه و بگن اینها انقلابی ها ایدئولوژی که ما داریم بر حق هست، کسانی که اصلا ناحقه، این تا حد زیادی باعث جذابیت کار اینها میشه و نیروهای رو جذب میکنه و میتونن موفق بشن. بحث دیگری که میکنن این است که اما عملیات مشخص سازماندهی شده توسط گروه های انقلابی صورت بگیره و این عملیات مشخص معمولا تحت عنوان استراتژی های انقلابی تقسیم بندی میشه و درجه بندی میشه که دو دسته هستن. یا حالت کودتا رو دارن، کودتایی که با توجه به رخنه عوامل انقلابی در داخل دستگاه حکومتی صورت میگیره، اینا مناسب مهم حساس رو اشغال میکنن و بعد در یک لحظه مناسب از اون موقعیت خودشون استفاده میکنن، قدرت رو در دست میگیرن. در مصر، در جاهای دیگه، مثلا در عراق، یک همچین حالتی به وجود اومد. کسانی که حالت انقلابی داشتن وارد سیستم ارتجایی شدن و برخورد کردن با اون انقلابی که کردن، سعی کردن با اون حرکت کودتایی جریان انقلاب رو تسریع بدن و در کوبا و در جاهای دیگه این نمونه زیاد دیده شده. البته خب تاکتیک کودتا معمولا با دستگیری رهبران موجود، با قتل عام اونها، با خوشبینی کودتا مردم به کودتاشی‌ها هم باید همراه باشه. یه حرکت دیگه ای که وجود داره، تصریح میکنه در کار انقلابات و الان در دنیا تا حد زیادی مقبول هست، بحث جنگ های چریکی. جنگ چریکی تئوری های مختلفی داره که به انواع اقسامش میشه چیز کرد، مراجعه کرد. معروفترینش جنگ چریکی ماو هست که گروه های چپ معمولا ازش سعی میکنن استفاده بکنن. یه سری اصولی رو ماو سعی کرده توجیه و تفسیر بکنن با استفاده از تجربیاتی که داشته. بعدا گروه های دیگه سعی کردن از این مسئله استفاده بکنن و این رو تا حد زیادی در کار خودشون مورد استفاده قرار بدن. اصولی که جنگ چریکی داره از دید ماو تقریبا بر اساس حفظ نیروهای خودی، بر اصل حفظ نیروهای خودی، حذف نیروهای دشمن، نابودی نیروهای دشمن استوار هست، داشتن ابتکار عمل و نرمش در کارها عنوان اصل دیگه، همسویی و جنگ منظم هست، هم از این طرف کار جنگ چریکی رو به نحوی حرکت بدن که به طرف جنگ کامل بره و هم طوری حرکت بکنن که بتونن با ارتش کلاسیک مقابله بکنن در رابطه با مسائل. ایجاد مناطق پایگاهی هست در پشت منطقه‌ای که چریک داره حرکت میکنه و این مناطق پایگاهی میتونه به مثابه یه منطقه‌ای به اساس بزرگ بشه، گسترش پیدا بکنه و زمینه رو آماده بکنه برای فعالیت نیروهای انقلابی. دفاع استراتژیک هست، وقتی که نیروی چریک ضعیفه باید عقب بره در یک حالتی و خودش رو تقویت بکنه، این رو به عنوان دفاع استراتژیک ازش یاد میکنه. در سطح کشور و در سطح پایگاه ها تعرض استراتژیک هست که این هم باز در سطح پایگاه ها و در سطح کشور هست و تکامل و تحول جنگ پارتیزانی به جنگ کامل که از این مبنا معمولا گروه های سیاسی در کشورهای مختلف اومدن استفاده کردن، فاز سیاسی رو عنوان کردن، در فاز سیاسی کادرسازی میکنه از نظر سیاسی، بعد نیروهای نظامی رو انتخاب میکنن از بین نیروهایی که ایدئولوژی رو بهش قبولوندن. این نیروهای نظامی میان وارد کار نظامی و چریکی میشن، شروع میکنن به زدن ضربه و گرفتن زمین. بعد از اینکه یک منطقه رو آزاد کردن و پایگاه تشکیل دادن، آرام آرام اونجا رو وسعتش میدن. وقتی که وسعت پیدا کرد، در اونجا یک ارتش به وجود میاد. ارتش که به وجود آوردن، سازمانهای محلی حکومت رو از بین میبرن، یک حکومتی رو در داخل اون مناطق آزاد شده ایجاد میکنن برای اینکه منطقه آزاد شده باشه. بعد از اونجا تعرض استراتژیک رو برای آزادسازی کل کشور شروع میکنن که این مراحلی بوده که در داخل خود کشور ما هم تا حدی مورد توجه قرار گرفته و مورد استفاده قرار گرفته. البته در مقابل این هم باز سیاستمدارها تئوری هایی دارن برای برخورد با جنگ های چریکی. در هر مرحله ای سعی میکنن که تا حد زیادی آرامسازی بکنن. آرامسازی هم از طریق شناسایی نیروهای چریک، تعقیب اینها و برخوردشون و انهدام اینها صورت میگیره، محاصرهشون میکنن منطقه‌ای رو که کلن دارن، محدود کردن منطقه فعالیت ضد انقلاب از برنامه‌های دیگه ضد چریفی هست که در مقابل صورت میگیره، عملیات اطلاعاتی ارتباطی ترور و غیره از شیوه های دیگر هست، مسائل عملیات روانی تبلیغی در جنگ ضد چریفی باز اهمیت داره و عملیات کنترل جمعیت و غیره. اینا هم از اصولی است که معمولا دولت مردان و سیاست مداران در مقابل اون حرکت های چریفی انجام میدن. ما خب دیدیم بالاخره هر دو طرف قضیه در داخل کشور ما تا حدودی مورد لحاظ قرار گرفته و مورد استفاده بوده. به هر تقدیر این بحث انقلاب بوده از طرق مختلف و اشکال مختلف، در جوامع مختلف بوده، در فرانسه بوده، در چین بوده، در ایران صورت گرفته و شیوه های مختلفش رو ما به هر حال به چشم شاهد بودیم. بعضی ها سعی کردن از طریق معیارهای ارزشی برخورد بکنن، معیارهای ارزشی جامعه رو نپذیرن، در مقابل اون قرار بگیرن، با عملیات خشونت‌آمیزی که اتخاذ میکنن در مقابل دولت ها دولت رو به زانو در بیارن، بعد نظام ارزشی خودشون رو استوار بکنن. کسانی که بر بنیاد زور حرکت میکنن میگن با زور قدرت از لوله تفنگ بیرون میاد، با قدرت ما حکومت رو میگیریم و اون ساخت و بافتی رو که در جامعه تشخیص میگیم مناسب هست اون رو در داخل جامعه اعمال میکنیم. این برمیگرده به نظرگاه کسانی که میخوان انقلاب بکنن و انقلاب رو روش ارزش گذاری میکنن و معیارهای ارزشی دارن. اونجا به هر حال انقلاب یک پدیده است که همراه با خشونت هست، برای تحول در داخل اجتماع صورت میگیره، برای اینکه تغییراتی رو ما در سطح سطوح مختلف جامعه به وجود بیاریم. ممکن اقتصادی باشه، ممکن سیاسی باشه، ممکن است فرهنگی باشه، ممکن است نظامی باشه و ممکن است همه اینها رو در بر بگیره، بسته به ایدئولوژی دولت مردان جامعه هست. این بحث انقلاب رو هم ما به پایان می‌بریم. نمیدونم وقت ما ظاهرا تموم شده، اگر سوالی هست که خدمتتون باشیم که سوالات رو بله. چقدر وقت داریم الان؟ سوالی اگر دوستان دارن به هر حال ما خدمتتون باشیم. من این بحث رو تقریبا باید بیشتر میگفتم، انشاءالله در جزوه خواهد اومد و به خاطر همین سریع جزوه رو یه مقدارش دادیم. این قسمت رو هفته آینده 358 هست تا 395 بحث اساسی رو در رابطه با مسائل مربوط به انقلابات کرده و چیز مشخصی رو باز در اینجا ما نمیبینیم به عنوان طرح کلی و نظریات. از همه کتاب هم یاد کرده ولی در مجموع خواننده به یک حرف مناسب و دقیق نمیرسه. بحث انقلاب سیاسی کرده، سعی کرده تعریف بکنه از انقلابات و همین نکته در رابطه با انقلاب سیاسی یک نکته است که دوستان باید توجه داشته باشن که انقلاب سیاسی رو ما به چه مفهوم میتونیم در نظر داشته باشیم. اگر انقلاب اجتماعی هست، اگر انقلاب صنعتی هست، اگر انقلابات دیگه، ابتدا بهتر بود که انواع انقلابات رو در این مبحث میشکافتن و روشن میکردن و میگفتن که ما این انواع انقلابات رو با هم تطبیق بدیم و اون چیزی رو که به عنوان انقلاب شناسایی میکنیم تغییر میدیم یا اون عناصر اصلی سازندش رو در نظر داریم، بعد به مفهوم انقلاب سیاسی بپردازیم. چون در داخل جامعه شما اگر نگاه بکنید خب اصطلاحات انقلاب زیاد به کار برده میشه، یعنی انقلاب مذهبی، انقلاب صنعتی، انقلاب سیاسی، انقلاب فرهنگی و فلان بهمان. منتها اون چیزی که ما در ذهن باید داشته باشیم در رابطه با مبانی علم سیاست هست، انقلاب فرهنگی نمیتونه باشه. ممکن است که انقلاب فرهنگی به عنوان یک پدیده سیاسی در داخل یک جامعه مورد توجه قرار بگیره. ممکن است انقلاب صنعتی به عنوان یک کاری که در سیاست و روند سیاسی جامعه اثر میذاره، اما در مجموع اون چیزی که بنیاد سیاست هست دولت هست. پس انقلابی به طور کامل در ارتباط با مبانی سیاست باید مطرح بشه که بخواد دولتی رو بر بندازه یا دولت جدیدی رو به وجود بیاره، نظام سیاسی رو در داخل یک جامعه به وجود بیاره یا نظام سیاسی رو از بین ببره، به میزانی که موفق بشه دولتی رو حذف بکنه. در این انقلاب موفق شده. به میزانی که نتونه در این مسئله اقدام بکنه به طور طبیعی دچار ضعف و نقصان هست. ما الان از مسائل اساسی که داریم در رابطه با همین انقلاب خودمون در این هست که خب تا چه حدی به اهداف اساسی خودمون رسیدیم، اون معیارهای خودمون رو، ارزش‌های خودمون رو، و ایدئولوژی خودمون رو، چون ما بر بنیاد ارزش برخورد کردیم. ما گفتیم این جامعه که وجود داره در نظام طاغوتی یک ارزش‌هایی رو داره الغا میکنه که با ارزش‌های ما منطبق نیست، پس باید اونها رو از بین ببریم. حالا که اومدیم ما خودمون بر سر کار قرار گرفتیم، باید توجه داشته باشیم که اون ارزش‌ها چی بود، ارزش‌های ما چی بود و تلفیق اینها هر دو چه خواهد شد. و این از نکات اساسی است که به هر حال وجود داره. ما در تعاریف انقلاب، اگر انقلاب رو به مفهوم سیاسی بگیریم، اگر به مفهوم اقتصادی بگیریم، اگر به مفاهیم مختلف دیگه، اون بحث برمیگرده به بحث حاکمیت. ما انقلاب میکنیم برای اینکه بنیادها رو به هم بریزیم. وقتی که بنیادها رو به هم ریختیم، یک مقداری تا حدی انقلاب کردیم. انقلاب ما خب موفق بوده و کامل شده، تمام ریشه‌های فساد از بین رفت، امنیت به وجود اومد. پس در قسمت دوم که شما میخواید بیاید اعمال حاکمیت بکنید، دولت جدید رو بسازید، اینجا یک برش ممکن است که به انقلاب برگرده، ولی بحث اساسی دیگه‌اش در رابطه با سیاست شماست، در رابطه با اعمال حاکمیت شماست و در رابطه با شکل حکومت شماست. شما باید مشخص بکنید که چه حکومتی رو میخواید بسازید. ساختن این حکومت به یک تعبیر انقلاب هست، اما به تعبیر دیگه خود سیاسته دیگه. در اینجا مسئله، چون بعضی وقتا مطرح میکنن که ما وقتی میخواییم انقلاب کردیم، انقلابمون این است که مرحله اولش اینه، مرحله دومش اینه، مرحله سومش اینه. این یک تعبیرش که میکنیم. یه تعبیر دیگه این است، خب انقلاب کردیم برای اینکه اون مفاسد رو از بین ببریم و مفاسد جدید رو به وجود بیاریم. این مفاسد جدید، مفاسد مصالح جدید رو به وجود بیاریم. این مفاسد قدیم که از بین رفت، الان وظیفه انقلابیون این است که ببینن آیا رفت یا نرفت. کل حرکت انقلاب در اینجا خلاصه میشه. در اون قسمت دوم جنبه سیاسی کار ما نهفته است، سیاست ما نهفته است که بگیم آقا جامعه جدید رو ما بر این پایه ها میسازیم. اینجا اون سیاست مداران باید امنیت خودشون رو، باید مصالح خودشون رو، امکانات خودشون رو، موانع خودشون رو مشخص بکنن. و این برمیگرده به چارچوب های ارزشی که دیگه تا حدی مبحث رو مجددا برمیگردونه به اول قضیه که پایه سیاست رو میگذاره. ما دوباره برمیگردیم به مبنای سیاست. شما از یک سیاستی شروع میکنید، به یک دولتی میرسید، این دولت یک عمری داره، یک مدتی داره، بعد از مدتی به اشکالاتی برخورد میکنه و به طور طبیعی مجددا از بین میره. در اون مرحله آخر که دولتی میخواد از بین بره، اونجا مرحله انقلاب. در این مرحله جدید که دولت میخواد دوباره از نو تشکیل بشه، اینجا دیگه مرحله سیاست و سیاست مداری است، مرحله اعمال سیاست. دیگه مرحله انقلاب رو ما نباید در نظر داشته باشیم و مسئله رو به اون ترتیب قاطی نکنیم، چون اگر قاطی بشه بین خراب کردن و بین ساختن قاطی میکنیم و روشن نمیکنیم کدوم بنیادها رو خراب کردیم و کدوم بنیادها بر روش اومده. مرحله انقلاب مرحله نهایی یک حکومتی است که در گذشته بوده و اعمال سیاست و مبانی سیاست ما زمانی است که ما مجددا میخوایم از نو برای یک زمینه صاف شروع بکنیم. و چه بهتر است که در تئوری و در فرضیه‌مون و در ذهنمون بین این دو تا مرحله تفاوت قائل بشیم. اون مرحله ای رو که برای تخریب بوده برای گذشته بگذاریم، مرحله ای رو که برای سازندگی هست برای دوره سیاسی جدیدمون بگذاریم. خب اگر سوالی هست که ما خدمت دوستان باشیم و بعد انشالله جلسه آینده مبحث مربوط به حزب رو ادامهش بدیم.